أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در معالجه آرزوهای طولانی به تحصیل رضایت دل از تقدیرات الهی رسیدیم. این مورد هشتم باز یه نکات مهمی رو داره که اثر تربیت خیلی خوبی در زندگی برامون داره و میتواند عامل خوبی هم باشه برای اینکه آرزوهای طولانی رو در وجود خودمون از بین ببریم. اما جدای از بحث آرزوی طولانی، خود تحصیل رضایت تو درون انسان اثر تربیتی فوق‌العاده‌ای داره. که این نکته رو هم باید روش عنایت داشته باشیم. اول توضیح بدن که یعنی چه این تحصیل رضایت. اینه که گاهی انسان از مقدرات الهی راضی نیست. میگه من تلاش کردم، خدای متعال میتوانست خوب کمکم بکنه، تقدیرات خوبی رو برام رقم بزنه، نکرده. ته دلش ناراحته، به خصوص اگر شخصی رو هم رقیب خودش بدونه که اون رقیب موفق بوده. وقت میگه ببین فلانی به اندازه من یا کمتر از من تلاش کرد و پروردگار چقدر به او کمک و لطف کرد، اما به من نه. ته دلش ناراحته. یا گاهی رقیبم نداره اما انتظار داره، میگه من متناسب با این تلاشی که کردم انتظار داشتم خدا کمکم بکنه. گاهی تحصیلات رضایت مربوط به آرزوی طولانی هم هست، گاهی نیست. من هر دو شانه عرض میکنم که اونجایی که مربوط اینه که وقتی انسان از وضعیت فعلی زندگیش راضی نیست و آرزو داره برای وضعیت بهتر، تلاش میکنه که آینده بهتری در زندگی داشته باشه، تو این تلاش سعی میکنه وضعیت فعلی رو به هم بزنه. مثلا خانه‌ای داره، وقتی راضی نیست دنبال اینه که خانه بالاتری بهتری، حالا وضعیت بهتری داشته باشه. نتیجه آرزوی طولانی میشه. خب بالاخره خانه بهتر که یه روز و یک ماهه به وجود نمیاد، چند سال آرزو داره که بالاخره تلاش بکنه تا بعد از چندین سال به نتیجه برسه. خب یه چنین کسی باید آرزوی زنده بودن داشته باشه دیگه. میگه من حداقل 5 سال 10 سال هستم تا این کار رو بکنم. باز تکرار میکنم این منافات با برنامه ریزی نداره، چون بعضی عزیزان گاهی یک در میون بحثای ما رو شرکت میکنن. عرض میکنم برنامه ریزی انسان بکنه اشکالی نداره، این بده که انسان جزم داشته باشه به زنده بودن خودش، که نتیجه اینه که عمل خیر رو هی عقب میاندازه، میگه من حالا حالا هستم، فرصت زیاده، تسویف میکنه، توبه رو تأخیر میاندازه، سبقت به عمل خیر نمیگیره و خیلی چیزای دیگه. یکشم اینه که وقتی انسان ناراضی است از وضعیت فعلی، قاعدتا دنبال اینه که یک عمر طولانی داشته باشه تا اون زندگی مطلوب خودشو بتونه تحصیل بکنه. تو این جهت میگیم اگر شخص موفق بشه رضایت قلبی خودشو تحصیل بکنه از تقدیر خدا، دیگه چنین آرزوی طولانی در وجودش نقش نمیبنده. اینه که میگیم یکی از راهکار عملی اینه، دنبال این باشیم که تو دلمون ایجاد رضایت بکنه. گاهی هم ایجاد رضایت دل مربوط به آرزوی طولانی نیست، کاری به اون نداره، صرف تقدیر الهیست مثلا در رزقش، اصلا آرزو نداره که تلاش بکنه چی، نه، تقدیر الهی رو میبینه باران نیمده ناراحت از این. تقدیر الهی اینه که مثلا زلزله ای شده، سیل آمده، یه خسارتی بهش وارد شده، ناراحت. تقدیر الهی رو مثلا فرزندش فوت شد، به یه سانحه ای ناراحت. گاهی کاری با آرزوی طولانی نداره. مقابلش هم رضایت کاری با از بین بردن آرزو نداره. مثلا سید الشهدا علیه السلام که در قتلگاه میگوین خدایا راضیم به قضای تو، این معناش نیست که یه آرزوی طولانی تو وجود عزت بوده میخواستن با این ایجاد رضایت رو از بین ببرن، نه، اون تقدیرات که داره براشون رقم میخورد از اون خوشنوده. و گاهی میشه انسان خوشنود نیست، کاری هم با آرزوی طولانی نداره، مثل همی که گفتم یا فرزندانش یکی پس از دیگه فوت میشن یا هم تو مریض میشن، کاری با آرزوی آینده نداره، اما از این تقدیرات ناراضیه، از مشکلات که مستمرن تو زندگی هی براش اتفاق میفته ناراحته. الان ما این آرزوی طولانی رو داریم بر اساس رضایت داریم اینا رو مندک به همش میکنیم، لذا میگیم اگر کسی آرزویی یه اطمینانی در وجودشه به این که مدتها زنده است و میخواد این حالت رو از خودش بگیره، راه عملیش یکیش اینه به وضع فعلی خوشنود باشه که خوبه. تحصیل رضایت با چی به وجود میاد؟ چون ممکنه بگید انسان که عقل سالم داره، عقل سالم کجا از مصیبت خوشش میاد؟ از رزق کم خوشش میاد؟ از بلا و مشکلات که براش اتفاق میفته کجا خوشش میاد؟ مگه دیوانه است که خوشش میاد؟ انسان عاقل خب از بلا و فشار اینا خوشش نمیاد. چطور میشه انسان خوشحال باشه تو مصیبت؟ خوشحالی تو نعمته، خوشحالی در رزق وسیع است نه در رزق تنگ، خوشحالی تو رفاهه نه در سختی. ما میخوایم چی بگیم؟ میخوایم به زور ثابت کنیم که یه خوشحالی هم داریم در سختی، در کمی رزق، تو بیماری، تو ناسالمی و تو فوت و این چیزها. چطور میشه با عقل جو در بیاد؟ جوابشو دقت کنید. گاهی این تقدیرات بد نتیجه اعمال بد خود ماست، اون خارج از صحبت ماست. اگه خود ما پامون کج گذاشتیم، خدای متعال یه مصیبتی رو بهمون وارد کرده، خیلی خوب، نباید خوشحال باشیم از گناهی که کردیم، از ظلمی که کردیم، از این که نباید انسان خوشحال باشه که. باید رفتارش عوض بکنه، باید توبه بکنه. اگه ظلم کرده برد حلالیت به طلبه، تقدیر الهی هم عوض میشه، که همون تقدیر الهی هم باز به نفع انسانه. وقتی من گناه میکنم، خدای متعال یه مشکل برام درست میکنه، کار خدا خوبه، چون موجب تنبه منه، من رو بیدارم میکنه. اما کار من بده، نباید من از کار خودم راضی باشم. ولی که یه سری تقدیرات الهی هم داریم، کاری به این نداره که من حتما گناه کرده باشم بلایی به من برسه. لذا اون آیه 30 سوره شورا که فرمود و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمام بلایی که بهتون میرسه نتیجه تلاش خودتون کارو خراب کردید. گاهی میبدن از ائمه سوال میکردن که اگر اینه، پس این هم مصیبت به اهل بیت علیهم السلام رسیده، اینا کجا گناه کردن؟ وقت امام گاهی جواب نقضی میدادن، گفتن همیشه که انسان گناه میکنه که بعد بلا بهش نمیرسه، که عکسشه، میگیم گاهی بلاها نتیجه گناهه. اما آیه شریفه چی میگه؟ میگه و یعفو عن کثیر، اگه بلا بود هرچی من گناه میکنم دنبالش بلا به من برسه، پس صد برابر این بلایی که الان دارم، صد برابر باید به من بلا میرسی، چون من خیلی گناه بیشتر میکنم. خب قرآن دوتا جمله رو با هم داره، میگه گاهی پاتون کج میذارید گناه میکنید، یه بلایی بهتون میرسه، اما خیلی وقتا هم گناه میکنید خدا عفوتون میکنه. این نتیجه عفو الهیه که کم بلا بهتون میرسه، همون بلای کم هم دادت رفته بالا، تازه ناراحتید که چرا این کم هم دارت میرسه. و یعفو عن کثیر، از خیلیش که عفو میشه. تو اصطلاح عوامانه میگن که هر گردوی گرده، اما هر گردی گردو نیست. خب حالا اینجا میگیم گاهی، پس اینطوری میگیم گاهی که گناه میکنیم یه بلایی بهمون میرسه. وقتی به امام میگفت که پس این بلاهایی که به امیرالمومنین علیه السلام رسید، آیا حضرت گناهی کرده بودن؟ امام جواب نقضی دادن، فهمدن پیامبر خدا هم خیلی استغفار میکردن. آیا معناش اینه که هر کی استغفار میکنه حتما قبلش گناه کرده است بعد استغفار میکنه؟ نه، گاهی هیچی گناه نکرده، مثل پیامبر گناه نمیکردن اما استغفار میکرد. اینجا هم اینطوریه که هر وقت بلایی به یکی میرسه فوری ما قضاوت نکنیم قبلش حتما گناهی کرده. نه، گاهی گناه نکرده اما حکمت‌های دیگر الهیست که حتما یک بلایی به او برسه. بعد حضرت حکمت‌ها رو چند تاشو بیان کردن و حالا جزو بدید از این ردشم. مرحوم فیض کاشانی یادمه در ذیل همین آیه 30 سوره شورا چند مورد رو بیان کردن، تو ذهنمه، چند سال پیش دیدم، تو پاورقی هم تو ذهنمه که تو متن تفسیر صافی ذکر نکردن، مثل این که بعد یه مراجعه مجددی مرحوم فیض کردن، تو پاورقی تفسیرشون 4 مورد رو ذکر میکنن که مصیبت هایی که به اهل بیت میرسه ممکنه از این قبیل باشه، از این قبیل باشه، از این قبیل و از این قبیل. حالا من برای اینکه انسجام بحثمون به هم نخوره باید از این بحث رد شم و بگم که گاهی انسان پاشو کج گذاشته، مشکلی براش پیش میاد، باید اصلاح بکنه کارش، برگرده. گاهی هم نه، در مسیر صحیح داره قدم برمیداره، بازم مشکلی براش پیش اومده. اینو داریم میگیم مثل اهل بیت علیهم السلام که هیچ وقت گناه نمی کردن، اما بیشترین مصیبت ها هم به اونها وارد شده، بیشتر از مردم. اینا ما چطوری رضایت رو در دلمون ایجاد بکنیم؟ بس تو اینه، انسان ناخوشایندشه، ناراحت از مصیبته، حالا میخوام راضی باشیم، مقصرم ما نیستیم. چطور راضی باشیم؟ راهش اینه که خدا رو حکیم بدانیم. حکیم تمام کارش طبق مصلحت. من مثال بچه و پدر رو میزنم، دیگه خودتون حدیث مفصل بخونید. بچه هر وقت که پدر به نفع او کار میکنه، یعنی تا میگه یه دوچرخه میخوام، یه موتور میخوام، پدر فوری برش میخره، میگه در جهت پدر خوبی دارم، دستشان میبوسه و تعریفم میکنه. اما گاهی جاهایی که به ضرر او کار میکنه، بچه میگه من موتور میخوام، پدر میگه مصلحت نیست. اینجا بچه ای که نادانه، عقلش کمه، از دست این پدر ناراحته. ناراحتی خوب مشخصه دیگه، میگه این پدر را سرش نمیشه که اگه من موتور داشته باشم چقدر به موقع مثلا مدرسه میرم، کار میکنم، درسام میخونم، مسجد میرم، چه میخوای منافعش رو هی میگه، ضررش رو نمیگه. خب پدر همه اینا رو میدونه، یه چیز بالاترش رو میدونه که این بچه نمیدونه. این بچه چیکار بکنه که در حالی که پدر موتور نمیگیره از دست پدر راضی باشه؟ چون الان راضی نیست، اما ما میگیم راضی باش. راهش اینه که پدرش حکیم بدونه، یه اطمینانی داشته باشه به این که میگه من پدرم رو حکیم میدانم، اگر پدرم موتور برای من نمیگیره مطمئنم یه دلیل قویی داره، من نمیفهمم. خودشو تخته‌ام میکنه، میگه من خطا میکنم، اما پدر رو تصحیح میکنه کارشو. اگه بچه دانا باشه و عاقل باشه و این فکر بیاد تو وجودش، قلباً از کار پدر راضی میشه. نه اینکه به این بچه بگید تو مگه نادونی، موتور نداری یا راضی هستی؟ راضی بودن مال اون وقتی که انسان موتور داره، نه وقتی که نداره. جوابش اینه که نه، این رضایت که داریم میگیم یه چیز فوق اون رضایته، اون رضایت نفسانیه. این رضایت که الان داریم صحبت میکنیم رضایت عقلانیه. اگر بچه پدر رو حکیم بدانه، یعنی بگه تمام کاراش با دلیله، ولو عقل من کوتاهه، من نمیفهمم، اما میدانم پدرم کاراش طبق دلیله، وقت در کم بود راضی از پدره، نه در وفور. اینا اگه دقت بکنیم رابطه ما با خدای متعال بینید چقدر عوض میشه. اون وقتی که پامونو کج نگذاشتیم، تو مسیر دین قدم برداشتیم، اما مشکلاتی برامون پیش میاد، قلبن راضی هستیم، نه که به زبان الحمدلله بگیم، مثلا قلبن خوشنودیم. یکی هم که ظاهر کارو میبینه میگه مگه تو دیوانه ای که تو خوشحالی که مصیبت بد رسیده، بچه فوت شده خوشحالی، سیل اومده مزرعه رو برده از بین برده، حالا تو خوشحالی؟ خوشحالی مال وقتیه که نعمت فراوان باشه، صحت و سلامتی باشه، تو بیماری خوشحالی؟ مگه عقلت کم شده؟ میگم نه. اون خوشحالی که مال سلامتیه، اون مال خوشحالی نفسانیه. نفس انسان میفهمه، حیوانم میفهمه. حیوانم وقتی که سالمه میفهمه، کسان وقتی هم دلش درد میکنه میفهمه که مریض، میره معالجه میکنه خودش. ما یه خوشحالی عقلانی داریم که میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ ظرفش شکسته سو خوشحاله. میگه معلوم خدای متعال منو انتخابم کرده، توجه به من داره، کاراشم میدونم، همش دمپسته حکمت داره، دلیل داره. من خدای خودم رو باور کردم. وقتی باور کردم که حکیمه، لطف خدا رو دو گونه میداند، لطف جلی، لطف خفی. اون وقت که بچه بهش داده شد الحمدلله میگه، اونو لطف جلی میدونه، لطف آشکار، همه میگن تبریک هم میان میگن. اما وقتی که بچه ازش گرفته میشه بازم خوشحاله، اما دیگه اینجا کسی تبریک بهش نمیگه، اما خودش میگه اینم لطف خداست. خدای متعال میدن بی دلیل کارش نیست، یه دلیلی داره. مصلحت همینه، من نمیفهمم، لذا دست از دعا بر نمیداره. مثل بقیه شبها بلند میشه نماز شبشو میخونه، دو میگه خدایا تمام هستیم از تو، میخوام فدای تو بشم، جانم و فدای تو بکن. حضرت ایوب علیه السلام یه نمونه اینه. فرهنگ بالای اعتقاد به حکمت الهی رو حضرت ایوب یاد ما داده. حضرت ایوب علیه السلام هی مصیبت رو مصیبت برش اتفاق افتاد، مصیبت های متعدد که یکیش حالا برای ما پیش بیاد، ما تو یکیش داریم حرف میزنیم. اون 12 تا پسر داشت، هر 12 تا فوت شده توی مدت کوتاهی، یکی پس از دیگر. جوری شد که مردم میگفتن ایوب چه گناهی کرده که دچار عذاب خدا شده، ای داره عذاب میاد. بعد رابطشون مردم باش قطع کردن، گفتن خونه این نرید، چون عذاب که میاد به سر شما میاد. تازه یه فال بد هم میزدن. از اون طرف اموالش هم همه از بین رفت، اموال فراوانی داشت. میگن سفرهایی که میانداخت انتهای سفره پیدا نبود، چند کیلومتر سفره فقرا میدن میشستن، اینطوری اطعام میکرد. معلوم هزاران گوسفند داشته که مرتب سفره اینطوری هر روز میانداخت. مردم میدونست تمام گوسفندانش دچار آسیب شده، هم از بین رفت. خب نید ته دل انسان باید گلمن بشه از خدا، میگه خدای چیه اینقدر بلا داری، برای چی به من وارد میکنی، چیکار کردن؟ نه این نبود. جناب ایوب خدا را حکیم میداند، چون میگه حکیم است، میگه تمام کارش دلیل داره، من نمیفهمم، مصلحت من تو همین کاری است که خدا داره میکنه. وقت آیه قرآن جالبه، آیه قرآن از اون نقل قول میکنه که اینطور میگفت رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. اگه ما به اینجا برسیم خیلی عالیه، همین بحث امشبمون همین یه جمله باشه، خیلی باید سالها زحمت بکشیم برسیم به یه جایی که تو اوج بلا که قرار میگیریم میگیم رب انی مسنی الضر، یعنی خدای از اطراف سختی به من وارد شده، اما نمیگیم فکشف الضر عنی، خدای بسمه دیگه، بلا را از من دور کن. جناب ایوب اینو نمیگفت. پس چی میگو؟ گو خدای از تو مهربانتر به من کسی نیست تو این دنیا، اگه مادرم به من خواست مهربانی بکنه بیشتر از تو نمیتونست، اصلا مهربانی مادرم تو بهش دادی. حالا داره بلا بهش رسید، اصلا میگه انت ارحم الراحمین. انت ارحم الراحمین. و ماها وقتی میگم که 12 تا پسر پیدا کردیم، نمیدونم گوسفند پیدا کردیم، ثروت پیدا، نه انت ارحم الراحمین، اون وقت داره میگه که تو اوج بلاست. این مهمه، اینا شما تجزیه تحلیل بکنید. اونایی که حالت نفسانی دارن میگن این عقل سالم نداره که 12 تا مصیبت دیده، گوسفندانش هم از بین رفتن، داره اظهار عشق رو به خدا میکنه، میگه این دیوانه است، این عقل نداره، در حالی که این چنین نیست. اون که میگه دیوانه است، عقل خودش کم داره کار میکنه. یه بار گفتم 30% عقلش رو داره استفاده میکنه، 70% نفسش حاکمه. این با حکم نفسش داره این حرف رو میزنه، نه با حکم عقل. اما جناب ایوب به جا 30% داره با 90% عقلش میره جلو، یا بیشتر. با حکم عقلش داره درک میکنه خدا را. اون 30% یه کجا میفهمد که ایوب چی داره درک میکنه؟ اون درکش کوتاهه. جناب ایوب خدا را شناخته، یعنی خدایی که من باورمه، خالق منه، همه کارشو دلیله. از یه مولکولی که میبینید اونید همچین با دلیل تنظیم کرده وجودشه که قشنگ ساختارش عقل انسان رو مبهوت میکنه، تا یه زمینه به این بزرگی همینطوره. بعد یه تقدیراتی هم هرچه هست، دم پسا همش خوبه. لذا خدا را ارحم الراحمین میداند، نه تعبدن، تعقلن. حضرت امام اون وقت که آقا مصطفیشون به شهادت رسیدن میگفتن، یه از الطاف خفی الهی بود، نه اون وقت که آزادشون داشتن تدریس میگردند و تو حوزه بالاخره حضور داشتن. اونه که لطف جلیه. وقتی به شهادت رسیدن، چند رو بعدش در اجتماعی که مردم حضور داشتن، ظاهرن تو مسجد هندی نجف بوده، میان حضور پیدا میکنن، تشکر میکنند از مردمی که ابراز محبت کرده بودن، تسلیت گفته بودن، تو مجالس شرکت کرده بودن. من فهمدن فوت آموسان از الطاف خفی الهی بود، برو لطف میدونه. اونایی که عقلشون کمه میگن این چی میگه، بچهش گرفته شد میگه این لطفه، این باید گله من باشه از خدا. اما عقل انسان یه مقدار برد بالاتر، خدا رو بهتر بشناسه، اون وقت که خوب شناخت، همه کارهای خدا رو خوب میبینه، میگه انت ارحم الراحمین. این خیلی مهمه. من کاری به آرزوی طولانی ندارم، من این بحثمون یه بهانه بود برای اینکه یکی از معارف بزرگ دین رو روش صحبت بکنیم و ببینیم میشه ما به اینجا برسیم ولو 10 سال دیگه، 20 سال دیگه. نگیم فرهنگ جامعه بالا رفته، کجا بالا رفته؟ یکی حالا پیدا کنید ایوب گونه باشه تو جامعه. فرهنگ بالا اینه که خدا رو خوب شناخته. مرحوم حاج عبدالزهرا، ایشون گفتن نشسته بود تو خونه خودش در کربلا زیر یه درختی، گفت الهی رزن به قضایک، تسلیمن علی بلایک. حوض کرد که جملات امام حسین علیه السلام رو به زبان جاری بکنه، گفت خدایا راضیم به قضای تو، هرچی برام تقدیر کنی من راضیم، تسلیمن. خدای متعالم گواهی که تسلیمی، حالا امتحانت میکنم دارم تسلیم هستی یا در راضی هستی یا تعدلت دلچرکینه. خیلی ساده خدا امتحان میکنه، خیلی ساده که اصلا فکرش هم نمی کنه. همچون که گفت الهی رزندقا، یه باد اومد درخت تکون داد، یه خونه زنبور رو این درخت، این خونه کنده شد افتاد پایین، زنبور رو فکر کردن که این خونه شو قرار حمله کردن بهش. خلاصه یه چند تا نیش بهش زدن و این بلند شد، مثل که خانمش و بچه هاش هم اونا هم آسیب دیدن، بلند شدن سوار ماشین برن داروخانه میدن یه پماد چیزی میتونن تهیه کنن، خیلی نیشای لب رو اذیتشون میگه. تو را که میرد یه تصادف کرد و ماشینش خسارت دید و دست و پای خود حاج عبدالظهرم شکست، مصیبت دوبلش. هی فکر میکرد که خدای ما از کجا دارد این مشکلات همون پیش میاد، خدایا ما را امتحان به چی داری میکنی، یخ رفوزه نشه از دهان چیزی در نیاد. رفت تو بیمارستان، دیگه از داروخانه منصرف شد، رفت بیمارستان که شکستگی دستشو پاشو درست بکنه. اونجا هم پزشک گفت که اون پزشک بیهوشی نیمده نیستش، اگه حاضری همینطور ما استخونو جا بندازیم تحمل بکنه تا جا بندازیم. میگن حاج عبدالزهرا اونجا یه مرتبه متوجه شد، گفت ها من یه ادعای بزرگی کردم، الهی رزن به قضائل به من نمیاد، این به امام حسین علیه السلام میاد که تو قتلگاه اونجایی که همه زندگیشون رو دادن، بچه هاشون رو دادن، زن و بچهشون رو میدونن الان اسیر میشه، او داره میگه رزن به قضائل. اینه کی میتونه بگه، کی میتونه ادعا بکنه؟ ما خیلی فاصله داریم، یخ ادعا نکنیم، فوری خدای متعال امتحانو میکنه، با یه چیز خیلی ساده امتحانو میکنه که یخ روز قیامت نگیم امام اونو گفتن ما همینو گفتیم پس ثوابش کو. نه، خدای متعال اینجا یه امتحان میکنه، سرمونو پایی میندازه، میگم خدایا نه غلط کردم، همچی ادعایی نمیده، من دلم میخواد احب الصالحین ولست منهم لعل الله اگر زبن صلاح هایم. چی شعری بود تو سویتی اینا میخوندیم، ما صالحین رو دوستشون داریم، عشق میورزیم به فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما ما کجا و اونا کجا؟ آرزو داریم خاک کف پای اونا بشیم، اما کجا؟ تا اونا ما خیلی فاصله داریم. ارزم اینه آقایان و خواهران، ما اینجا تو این جلسه میاییم و این معرفت رو باید پیدا بکنیم، بریم خدا رو بشناسیم، حکمت خدا رو بدونیم. وقتی گفتیم حکیم است، دم پسا کار خدا رو خوب میدونیم، ولی ما خیلی فاصله داریم با اون. این مال اهل بیته، مال حضرت زینب سلام الله علیها است که تو جلسه ابن زیاد داره زخم زبان میزنه، میگه دیدی خدا چیکار کرد با برادرت، چه بلایی سرش آورد. فرمودن ما رئیس الا جمیلا، مصیبت هم میگن جمیل من دیدم. ما اگر بتونیم به اینجا برسیم، یواش یواش قدم به قدم، زیارت عاشورا و زیارتش اصلا یکی از اسرار باطنی زیارت اینه. تو سجده زیارت عاشورا چی میگی؟ اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین. ما حمد خدا رو به جا میاریم، حمد اونایی که شکر به جا میاریم، میگن شکر تو رو به جا میاریم. شکر برای چی؟ الان مصابه نه برای نعمت ها، شکر به جا میارم حمد الهی رو برای مصیبت هایی که به اهل بیت رسید. کی اینو میگه؟ دشمن نمیگه دا، دشمن که زیارت عاشورا نمیخونه که، من و شما داریم میخونیم. چون یک دشمن میگه، میگه جگرم خنک شد که مصیبت رسید، اون ابن زیاد میگفت، یزید میگفت. یک ما میگیم، میگیم حمد شاکرین الان مصابهم. ما وقتی این رو میگیم و میتونیم این رو ادعا بکنیم که به این درجه بزرگ معرفتی برسیم، که میگیم خدایا تو حکیمی، تمام کارات دلیل داره، تمام کارهاش بی دلیل نیست، ما تو باید پرده ها بره کنار، همچه که حکمت ها رو ببینیم بگم انصافا کار خدا حرف نداره. و یکی میگفت این رو اما کار کار خدا حرف نداره، اما خیلی فاصله داریم تا اونجا. راهش چیه؟ حکیم بودن خدا رو بریم بشناسیم. این عرض اول صحبتم داره، این آخر صحبتم به همونجا رسیدیم. اگه خواستیم راضی باشیم تو دلمون از سختی ها، از مصیبت ها، از بلاهایی که تو زندگی برای ما میاد، راهش اینه خدا رو حکیم بدانیم، بریم زحمت بکشیم، فکر بکنیم، خدا رو خوب بشناسیم، بگیم حکیم. برای اینکه این نکته رو تکمیل بکنم، یه جمله دیگه هم عرض بکنم. من شب گذشته یکی از راه‌های اضمحلال آرزوی طولانی رو، بحث کفاف و قناعت نفس رو مطرح کردم. ممکنه ما اون بحث رو با این بحث امشبمون اینا رو دنبال هم بدونیم، یعنی شماره 5 که اقناع نفس بود، بگیم کسی که قانع می کند نفس خودشو به حد متوسط زندگی، دیگه آرزوی طولانی نداره. الان میگیم ادامه همون 5 رو میگیم، نه شماره جداگانه که الان شماره 9 رو داریم میگیم، داریم جدا میکنیم. میگیم وقتی انسان حد متوسط زندگی رو داشت، کنارش راضی هم باشه. اگه کسی این کارو بکنه، دیگه این بحث امشب اون بحث جداگانه نیست. ولی که ظاهرا اینا یکی نیست، اینا دوتاست. چرا؟ به خاطر اینکه اقناع نفس کفاف ولو بدون رضایت باشه، اون آرزوی طولانی رو تخریبش میتونه بکنه، منتها کم. وقتی من زندگیمو به حد متوسط نگه داشتم، دیگه آرزوی طولانی رو از سرم میزنم، ولو ته دلم میخواد که اکاش بهتر بود، اما فعلا حد متوسط رو گرفتم. بنابراین اقناع نفس لزوماً همراه با رضایت نیست، گاهی با رضایت، گاهی بی رضایت. بحث امشبمون یه بحث مستقلی وقت میشه، و بحث امشبمون باز از یه جهت، وقتی میگیم رضایت داشته باشیم، لزوماً کاری به اقناع نفس نداره. نه، گاهی مال مصیبت‌های الهیه، مثلا یه بحث دیگه میشه. نه اینکه حتما زندگیمون رو با حد وسط بخوایم نگه داریم. لذا یک تفاوتی پیدا میکنه. از یه جهت میتونه بحث امشب ادامه او باشه، در یه جهت مثل عام خاص منوچه، از یه جهت ادامه اون بحثه، یعنی بعد از که انسان اقناع کرد نفسشو، ته دلش هم راضی باشه. چطور راضی باشه؟ خدا رو حکیم بدونه. خیلی خوب، این دوتا بحث مکمل یک دیگه میشه. اما گاهی میشه که تفکیک میکنیم اینها را و میگیم اون اقناع نفس ممکنه بدون رضایت باشه، من نفسم رو قانع میکنم به همین زندگی که دارم، دیگه آرزوی طولانی تو وجودم نیست، این میشه معالجه. بحث امشب اونم گاهی میگیم کاری به اقناع نفس نداره، من راضی به تقدیرات الهیم، یه بخشش میشه همین سطح زندگی، اما یه بخشی هم میخوره به تقدیرات که خدا از بالا دارد برام درست میکنه، مصیبت برام درست میکنه، بیماری درست میکنه، نمیدونم مشکلاتی برای زندگیم به وجود میاد، فوت اطرافیا، اینا اینجا رو باید بحثشو بکنیم. علی حال یکی از راهکارای بسیار خوب، خیلی هم بزرگ، خیلی بزرگ، از رای اضمحلال آرزوی طولانی اینه که انسان نفس خودشو خوشنود بکنه، قلبشو راضی بکنه به تقدیرات الهی از طریق حکیم دانستن خدا. دیگه باید بریم کار خداشناسی بکنیم. اینه یادمون باشه تو زندگی هایی باید تو این زمینه کار بکنیم، و یه جای حساسی به دردمون میخوره، اون جایی که بلا بهمون میرسه، دا میگیم الحمدلله خدایا تو ارحم الراحمینی، اما الان اینطور نیست، یه عزیز این نامه نوشته برام مصیبتشو ذکر کرده، بعد وسط نامه این جمله رو نوشت، نوشته راستش من تو ارحم الراحمینی خدا شک کردم. خیلی خالصانه نوشته راستش، راستشو بخوام بگم اینه، من تو ارحم الراحمینی خدا شک کردم. یعنی اگه این جوان، حالا نمیدونم پاسوبت ما هست یا نه چون نمیشنسن کیه، اگه باشه خیلی اشتباه داره میفهمه. این خیال میکنه ارحم الراحمینی مال وقتیه که خدا رزق بهمون میده، شکمون سیر باشه دو، تو جیبمونم پول باشه دو، بدنمونم سالم باشه دو، خونمونم با اساس زندگی همون به راه باشه دو، زن و بچه‌مونم دور و برمون باشن، یه آراغ میزنیم و میگم الحمدلله. الحمدلله این که هنر نشد که، یکی یکی باید تغییرات گرفته بشه، اونم طبق مصلحت، دم تو کشکی، طبق مصلحت که خدا میدونه. الان میدید مصیبت کربلا ما، میدید چه برکاتی برای کل دنیا داشت که هرچی میگذره میدیم تمام هستی و هویت ما، اصلا دین ما همش از کربلا هست، از امام هست و از خواهرشون و از فرزندانشون و اون تلاش هایی که اندن هم از اونجاست دیگه. نبود کربلا الان دین وجود نداشت، حتی گروه های دیگه، حتی اهل تسنن هم نبودن. اونا هم باید بدونن که اگه یزید موفق شده بود مساجد رو جمع کرده بود، مدشو حرام رو، چون بعدم تخریب کرد و کعبه رو آخر خراب کرد. اون قصدش این بود، کل اسلام رو میخواست جمع بکنه، اون کاری به سنی شیعه اینا نداشت که. سنی که اون واقع هنوز شکلم نگرفته بود اصلا، بعدها یواش یواش زمان امام صادق علیه السلام شد که کم کم چهار گروه شدن اهل تسنن، ولی اون موقع هنوز فقط یه قصب خلافتی شده بود. بعد کم کم احکام فقهیشون رو توش تحریف کردن و اینجا. الان یه حال اینو باید روش خیلی فکر بکنی، خیلی باید تلاش بکنی تا اون وقت که هی بلا به اون میرسه الحمدلله زیر زبونمون نیفته. نه الحمدلله لفظی ها، الحمدلله که از ته دل میاد بیرون، یعنی خوشنود باشیم، میگم خدای تو ارحم الراحمینی، رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. اگه تونستیم این آیه رو با یه خط زیبا بنویسیم و بذاریم جلو چشممون، اون وقت که بلا به اون میرسن همین آیه رو بخونیم و هیچ وقت تو ارحم الراحمینی خدا شک نکنیم، شک تو خودمون بکنیم، او کاراش همش دلیله. خب این بحث شبمون یه مقدار مهم بود، توضیح بیشتری دادیم رو. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. با سوال کردن که از کجا بفهمیم بلا مصیبت از جانب خداست و خودمون دخیل نبودیم، من این اشاره کردم اول بحثم، باز نشون میده بعضی از هم دیر میان، این اشاره کردم که اگر ما دخیل باشیم راهش توبه و استغفاره، گفتن توبه میکنیم استغفار بکنیم یا میریم حلالیت میطلبیم، اگر ما دخیل بودیم فوری عوض میشه، کار حل میشه، مرزش اینه. لذا ما همیشه وظیفمون استغفاره، توبه کردنه، اینا یادمون نره. اما یه وقت نه، ما دخیل نیستیم، دلیلش همینه که هرچی هم توبه میکنیم حلالیت هم میبینیم نه انوز بلا سر جاش. خب دیگه اونجا باید بدونیم که یه مصلحت های دیگه توشه. یا فاطمه الزهرا يا قرة عين الرسول، يا سيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. بخت امير المؤمنين عليه السلام همسرشون رو دفن کرد، گویا تمام هستیشون رو از دست داد. صدا می زدن فاطمه جان، رفتید و از جلو چشمانم غایب گشتی، اما هیچ وقت از یاد و خاطره من بیرون نخواهید رفت. حبیبون غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی، حبیب لا یغیب. فاطمه جان دیگه با رفتن شما خیری برای من تو دنیا نیست، شما همه خیر من بودی، لا خیر بعدک فی الحیات، و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی، گریه میکنم نگرانم بعد از شما عمرم طولانی باشه، چگونه دوری شما را تحمل کنه. مالی وقفت على القبور مسلما، قبر الحبيب فلم يرد جوابي، گاهی امام با خودشون زمزمه می کرد، می فرمایند چه شده است ایستادم بالا سر قبر حبیبم فاطمه، سلام می کنم اما به ظاهر جوابی نمی شنوم. مشابه این جمله رو امام حسین علیه السلام هم تو آخرین لحظه ها به اصحاب و یارانشون فرموده. اجازه بدید یه جمله از مصیبت کربلا بگه. یا عبدالله، صدا می زدن یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، مالی انادی کم فلا تجیبونی، ای پهلوانان کارزار، ای شجاعان، چه شد از شما رو صدا می زدم اما من غریب و دیگه جواب نمی دهی. یا حسین، یا حسین، یا حسین، انشاءالله با همین یا حسین گفتن آمون اون معرفتی که امشب دنبالش بودیم رو بهمون عطا کنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا